أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسئله این بود که اگر بنا شد مصلی دارای دو لباسه، یقین داره یکی از این دو لباس نجسه، گفتیم در مسئله قولی به این بود که هر دو لباس را رها کنه و عریانا نماز بخونه. قول دیگر این بود که نماز را تکرار کنه، در هر دو لباس نماز بخونه تا یقین به براءت ذمه پیدا بکنه. قول دیگری هم این بود که مخیر است بین احد الامرین. این بحث تقریبا گذشت، رسیدیم به این که اگر بنا شد فقط قادر بر یکی از دو نمازه، یعنی وقت ضیق و نمیتواند دو نماز در هر دو لباس بخوانه، در اثر ضیق وقت یا در اثر به فرمایش استاد خروج رفقه، اون وقتا که خب نمیتونست کسی تنها سفر کنه، مجبور با دوستان حرکت کنه و در نتیجه دوستان هم توقف نمی کنن برای نماز دوم، ناچاره که یک نماز بخواند و با سایر رفقه همکاری کنه در حرکت کردن از محل. به هر حال اگر عوض داشت به طوری که فقط قدرت بر انجام یک نماز داشته باشه، اینجا مرحوم سید در عربه فرمودند که همون یک نماز را در یکی از دو ساتر بخانه، از دو لباس مشابه بخانه و آریان نماز نخانه. برخ دیگر فرمودند که خیر، نماز را آریان بخانه. و برخی هم احتمال تخییر بین این که این یک نماز را آریان بخانه یا اینکه با همون یکی از دو لباس متنجس بخانه، مشابهین بخانه، و بعد آیا قضا واجب است یا نه. سید می‌فرماید بعد از وقت هم احوط این است که یک نماز دیگری که بوده او را بعد در خارج وقت قضا کنه. فعلا فضلای محترم بحث ما در این مسئله و اون مسئله بار دیگرم عرض می کنم، یک کسی دو لباس داره که یکی از این دو لباس قطعا متنجسه، وقت هم برای این که دو نماز در دو لباس بخواند و فراغ ذمه پیدا کنه، وقت ضیق و قدرت نداره که دو نماز را در وقت بخوانه. بنابراین فقط باید اکتفا به یک نماز کنه. آیا در اینجا که وظیفه‌اش این انجام دادن یک نماز است، باید اون نماز را آریان بخوانه بدون رکوع و سجود و بدون لباس و برای رکوع و سجود ایماع اشاره کنه، یا نه وظیفه این است که در همون یک لباس نماز بخوانه، یا مخیر است بین اینکه در همون یک لباس نماز بخواند و یا عریانن، اما نسبت به قضاء بعد از وقت هم که بحثی است که انشاءالله و فردا خواهد آمد. میل دارم که یه عنایتی بفرمایید، یک مسائل مهمی است که اینها در استنباط احکام برای شما فضلا که باشنا بشید به دستورها به اصول موضوعیه قبلا به عرضتون برسانم. خب فضلای محترم، شما حتما شنیدید که باب تعارض با باب تزاحم فرق داره. تعارض اونجایی است که دو دلیل با هم متضاد متنافی باشند، هر یک دلیلی رد کنه دلیل دیگر را به دلالت مطابقی اثبات یک شی کنه و به دلالت التزامی رد مفهوم دلیل دیگر بکنه. مثل اینکه یک دلیل واجه سمن العذرت صحتون، دلیل دیگر میگه لا بأس به بیع العذره. طبعا مدلول مطابقی دلیل اول حرمت بیع عذره، مدلول التزامیش این است که نه خیر، دلیلی که گفته لا بأس غلطه و بالعکس دلیل لا بأس میگه حرام نیست و به دلالت التزامی دلیل اول را مردود میدنه. این میشه تعارض. خب تعارض اصول خودش داره که بعد عند تعارض باید به کدام حدیث عمل کرد اون در جای خودش. اما باب تزاهم اونجاییست که نه دو دلیل با هم تنافی اصلا ندارند، ولی در مقام امتثال مکلف قدرت بر امتثال هر دو واجه دو دلیل نداره. مثل اینکه فرض کنید انسان هم دو غریق هستند، نعوذ بالله، در حال غرق شدنند، ولی آدم قدرت بر انقاذ هر دو غریق نداره، یکی را فقط میتونه نجات بده از غرق شدن. اینجا بگن باب تزاهمه، آیا اولی را انجین نجات بده یا دومی را نجات بده. مزاحمت بلا تکلیف اولی اینه که هر دو را نجات بده، اما چون قدرت بر انقاذ هر دو نفر نداره، ناگزیر باید قدرت را در صرف کنه در یکی از دو واجب. اینجا میشه باب تزاهم در مقام امتثال. معلوم شد؟ از این قبیل مثل که جناب عالی وارد شدی در مسجد، مسجد نجس، از این طرف هم نماز برات واجبه، میخوای نماز ظهر و عصر را بخوانی، تنجیس تطهیر مسجد هم واجبه، وقت هم زیغه، شما نمیتونی یکی از دو کار انجام بدی، یا میتونی تطهیر مسجد کنی و یا اینکه نمازت را بخوانی که قضا نشه. این میگن تزاهم در مقام امتثال. روشن آیون؟ و الا دو دلیل با هم تنافی ندارن. یک دلیل میگه تطهیر مسجد واجبه، بسیار خوب، بله مسلم. دلیل دیگرم میگه آقا نماز ظهر است بر هر مکلفی واجبه، اینم به جای خودش. اما گاهی در اثر زیر وقت قدرت بر امتثال دو تکلیف نیست، بلکه عبد عاجز از انجام دو تکلیفه. اینجا میشه باب تزاهم. روشن آقایون؟ خلق این دوتا خیلی روشنه و آثارم زیاد داره. در باب تعارض یک وظیفه است، در باب تزاهم وظیفه دیگریه. خب در مقام تزاهم مختیشی شد بین دو تکلیف، گاهی ممکنه فضلای عزیز هر دو تکلیف واجب باشن، مثل همان انقاض غریقه، یا مثل مثال دومی که زدم نماز در وقت و ازاله نجاست. گاهی ممکنه دو تکلیف هر دو حرام باشن، ولی ناچار این که ارتکاب یکی از این دو حرام را بکنه. مثل این که فرض کنید میخواد، یا این که باید ترک امر من امر معروف و نهی از منکر کنه، یا این که مثلا ایزا یک مسلمانی را کنه، هر دو حرامه، اما بالاخره مردد میشه بین انجام دادن یکی را باید این از این دو حرام مرتکب بشه. گاهی ممکنه تزاهم بین یک واجب و یک حرام باشه، مثل این که مثلا جناب عالی وقتتون زیره، میخواید نماز ظهر عصر رو بخونید. از طرف دیگرم این که مکان هم متاسفانه راهی جز قصر نیست، باید در مکان قصری نماز بخونید. قصر کردن حرام، نماز خوندن واجبه. حالا قدرت بر ترک حرام و انجام واجب هر دو نداری، یا باید نماز نخوانی در این محل تا اینکه امتثال کرده باشی حرمت تصرف قصر رو، یا نماز بخوانی و مرتکب قصر بشی. به هر حال تزاحم گاهی بین دو واجب فضلا، گاهی بین دو حرامه، گاهی بین یک واجب و یک حرامه. درست؟ خب حالا که فرق بین تزاحم و تعارض را فهمیدیم، در باب تزاحم کدام را باید انجام داد؟ در درجه اول میگن اونی که بدل داره او را رها، بدل را انجام بده، و اونی که بی بدله مقدمش بدار. مثلا فرض کنید که ام مردد بین وضو گرفتن است و به نماز خوندن، و اگر خواسته باشه با طهارت مائیه من عرض کنم که انجام بده و نماز بخونه، وقت موسع نیست، زیغه. و اگر خواسته باشه با تیمم نماز بخونه، وضو و غسل از دستش میره. خب اینجا چون میگیم وضو و غسل بدل داره، بدلش تیممه، ناگزیر وقت مقدم میشه و میگیم به جای وضو و غسل که ما تیمم کن. پس در باب تزاحم اگر بین دو تکلیف در مقام امتثال تزاحم شد، میگم اونی را که بی بدل هست مقدمه بر اون وظیفه ای که بدل داره. روشن آقایان؟ بله؟ یاد گرفتیم اینی که خوب مسلم. این یک. دیگری میگن اونی را که اهم است مقدم بدار بر مهم. حالا دو نفر قرار شدن، یکی نفس نفسیست رسول خداست، یکم یه مرد عادیه که ما هم قدرت بر انقاض یکی داری. میگم خب اون که اهم است نفس پیغمبره، او را نجات بده، برای دیگری غرق میشه و از بین بره. اهم بر مهم مقدم میشه. یکی دیگر از مرجحات باب تزاحم این است که میگن اون که مشروط به قدرت عقلیست مقدم میشه بر اون چه که مشروط به قدرت شرعیه. یعنی اونی که مشروط به قدرت عقلیست او همیشه بر اون چه که مشروط به قدرت شرعیست مقدم میشه. کجا شی مشروط به قدرت شرعیه؟ اونجایی که یک عملی بدل داره. مثلا وضو و غسل چون بدل دارم، بدلشون چی آقایون؟ تیممه. بنابراین میگیم وضو و غسل مشروط به قدرت شرعی هستن، و چون که در مقام تزاحم اونی که مشروط مثلا غسل اگر بود، میگیم که آقا وقتی که آب غسلیه شما وضو گرفتنتون بدل داره، او مشروط به قدرت شرعیه، رها کن، تیمم کن، اما مرتکب قصب نشو. پس یادمون نره در باب تزاحم میگن اونی که مشروط به قدرت عقلیست بر اون چه که مشروط به قدرت شرعیست مقدمه. مشروط به قدرت شرعی یعنی چه؟ یعنی اون عملی که بدل داره، در شریعت مقدس دارای بدله، به این میگن مشروط به قدرت شرعی. حالا اگر ما یک آبیست که آب قصبیه، ما وقت نمازم شده، خب آقا با این آب وضو بگیریم مرتکب حرام شدیم، قصد شدیم. اما اگر نگیریم بعد طهارت از دست ما میره. میگیم آقا طهارت مائیه مشروط به قدرت شرعی است، چون بدل داره، بدلش یه تیممه. پس تو این را بگذار کنار و بعد تیمم کن تا در آب قصبی تصرف نکنی. یادمون نره؟ بله. خب حالا جان کلامی که میخوام در معنی حرفی عرض کنم اینجاست. پس اول فهمیدیم تزاهم با تعارض فرق داره. فرقش به چی شد وزرا؟ تزاهم فقط عجز در مقام امتثال از دو تکلیفه. ما دو تکلیف داریم، هر دو تکلیف فعلی هن، ولی عاجز از امتثال هر دو تکلیف باشیم. اینجا میشه باب تزاهم. در باب تزاهم کدام را باید مقدم بداریم؟ میگیم اول اون که بدلدار هست، بدلدار نیست، بر اون که بدلداره مقدمه. اونی که اهم است بر اون که مهمه مقدمه. اونی که مشروط به قدرت عقلی است بر اون که مشروط به قدرت شرعی است مقدمه. یادمون نره؟ بله. اینه یاد گرفتین؟ خب خونده بودی اینها را، حالا بیشتر من یادآوریتون کردم. خب این مسئله روشن شد. مشروط به قدرت شرعی گفتیم یعنی که کجا مشروط به قدرت شرعی است یک تکلیفی؟ گفتیم اونجایی که یک تکلیفی بدل داره، در شریعت دارای بدله، میگیم پس اون تکلیف اولی مشروط به قدرت شرعی است، مثل وضوء و غسل و تیمم. میگیم چون وضوء و غسل بدل داره، پس بنابر این وضوء و غسل مشروط به قدرت شیان آیون شرعیه. رکوع و سجود چی به نظر شما؟ اینا چی ها؟ اینا مشروط به قدرت عقلیه یا شرعی؟ جواب بدی. چرا؟ رکوع و سجود هم مشروط به قدرت شرعی هن، زیرا بدل دارن. بدلشون چی آیان؟ ایما اشاره روشنه. خب برای این اساس بسیاری از تکلیفاتی که در شرع مقدس در رابطه با اجزا و شرائط نمازه، بسیاری از اینها مشروط به قدرت شرعی اند. من جمله صد، پوشیدن لباس در صلات آیا واجبه یا نه؟ آینی که بیش نمازی این مسئله میخوام بگیم، یادتون نره اینها رو همینجا یاد بگیریم که بعد وقتی سوال کردن مأمومین بتونن جواب بدیم. سوال میکنم از شما فضلا، آیا ستر در نماز مشروط به قدرت شرعی است یا مشروط به قدرت عقلیه؟ بله؟ مشروط به قدرت شرعیه دیگه، چون که میتونه عریانا نماز بخونه. اگه ساتر نداشت مگه ندارین که میتونه عریانا نماز بخونه؟ پس معلوم می شود که خوندن ستر در صلات واجبه، اما مشروط به قدرت شرعی است، زیرا بدل داره. بدل چیه؟ نماز آریانه، که به ما گفتن وقتی که نداشتی ساتر نماز رو آریان بخوان. رکوع و سجود چی آقایون؟ اونم مشروط به قدرت چیه؟ شرعیه، زیرا بدل داره. بدل چیه؟ ایما و اشاره روشنه. خب اینجا یادمون نره یه مقیه که عرض کردن. خب حالا بیم، اگر برای شد که آدم یک ساتری داره ولی این ساتر قصبیه، حرمت قصب مشروط به قدرت عقلی است، این دیگه بدلدار نداره. انسان باید از قصب مطلقا اجتناب کنه. وقت نمازم هست، ما هم ساتری جز همین لباسی که قصبیه نداریم، باید چیکار کرد فضلا؟ آفرین. بگیم آقا ساتر مشروط به قدرت شرعی است، اما حرمت قصب مشروط به قدرت عقلیه.
پس در موقعی درستی که وقت زیق باشه، اگه وقت توسعه داشته باشه درستی،
حالا وقت هم توسعه داره، اما در تمام وقت لباسی که داره این لباس قصبیه. بنابراین یاد ما نره، اگر بنا شد که مثلا مردد شد که یا ما نماز را با ساتر بخوانیم یا با لباس قصبی نماز بخوانیم، وظیفه چیه آقایون؟ میگیم آقا حرمت قصب مشروط به قدرت عقلی است، ولیکن ستر مشروط است به قدرت چی؟ شرعی، زیرا ستر بدل داره و اون نماز آریانه، ولی قصب بدلدار نیست. لذا میگیم چون حرمت قصب مشروط به قدرت عقلی است، اگر مزاحمت کرد با وجوب ستر صلات، مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی مقدمه. پس در لباس قصبی نماز نخون و عریاناً نماز بخون، رکوع و سجود چی؟ ایمان انجام بده. خب فهمیدین اینو؟ تا اونجا روشن شد؟ خب حالا بیایم ما نحن فی. در ما نحن فی صحبت این بود که یک لباسی هست وقت هم زیغه، نمی توانیم در دو لباس نماز بخوانیم، زیرا اینکه اگر موقع وقت بود می گفتیم اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، در این دو لباس که یکیش نجسه نماز بخوان، هر دو نماز بخوان تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنی. روشنه؟ یکی درس روز قبل از تعطیل ما بود. اما حالا که وقت زیغه و ما فقط قدرت داریم که یک نماز بخوانیم، حالا که بخوایم قدرت داریم یک نماز بخوانیم، دو تا ساتر هم هست که یقین داریم یکی از این دو ساتر چه نجسه، چیکار کنیم؟ آیا در این ساتر نماز بخوانیم، ساتری که مردده در این ساتر نماز بخوانیم، یا اینکه نه ایماعن نماز بخوانیم و عریانن؟ به نظر شما کدام ببید انجام بدیم آقایون؟
عریانن.
چرا؟ خب ایشون میگن که خیلی خوب، ایشون میفرمایند که وقت که زیغه ما میتوانیم یه نماز بیشتر نخوانیم، این یک نماز رو اگر خواستیم با ساتر بخوانیم، احتمالی که این ساتر مال مردفیر باشه، از که نجس باشه و نجاست موجب بشه بطلان نمازه. پس بنابراین این رو رها کنیم، چون نماز خوندن در نجس موجبه، این رها کنیم، عریاناً نماز بخوانیم تا در نتیجه نماز را واجبه بی بدل را فدا کنیم مشروع به واجب بدل دار. چی؟
قرآن میگه بین دو تا صبح
بزنه. مرحوم امام خمینی یادن نمیده این وقتی گرسی با هم به نفر شسودی میگو قرآن، اما فقها قرآن را عمل نکردن، گفتن در یه قرآن روش نیست. حالا اجازه بی سید اما میگه نخیر، در همین لباس در یکی از این دو لباس نماز بخونه و عرض کنم حضورتون که عریاناً نماز نخونه. میتونیم بگیم چرا؟
چون علم خصوصه نداره که کدوم یکی نجسه از این دو لباس، لذا برایت جاره نسبت به هر دو، چون عالم نیسته به نجاست این
دعا بلال. همیشه گفتیم اطراف علم اجمالی برایت جاره نمیشه که نبود؟ اصول نافیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه دیگه، یعنی که باز یادم منه. آقا بدبختی به اصولی که خوندیم یادم من میره، اون اصول رو باید در نظرتون باشه. ما میدونیم که یکی از این دو لباس نجس قطعا، قاعدتش هم اینه که باید از هر دو اجتناب کنیم، اما از طرف دیگر صحف در نماز واجبه. ما در قبل گفتیم که در هر دو نماز بخونه تا یقین به برائت پیدا کنه. بله، حالا هم اون قبل از تفسیر این بوسه و دیگه، بله، حالا الان یه نماز بیشتر وقت نیست بخونه، این یک نماز رو آقا در ساتر بخونه یا ارگانن. قاعده که شما به ما یاد داده کسی که ماله البدل مقدم، ماله شله البدل مقدمه، خب بنابراین میگیم آقا قاعدش اینه که چون وقت هم زیغه، شما بیایید و نماز رو آریان بخوانید و بعد دست کنم حضورتون که دیگه در این نخوانید، چون که اجتناب از نجس واجب مشروط به قدرت عقلی است، اما ستر مشروط به قدرت شرعیه. چرا آقایون؟ چون گفتیم ستر بدل داره در شریعت. چیه بدلش؟ صلات آریانه. چون صلات آریان بدل داره، بنابراین شما او را منجز بدان، یعنی حرمت خوندن لباس نماز در لباس قصبی این را امتثال کن و در لباس قصبی یا لباس نباشید، در لباس نجس نماز نخون، بلکه به جای ستر نماز را آریان بخوان. قاعده اینه. بله، اما سید میگه نه خیر، در همین یکی از این دو لباس نماز بخوان و آریان نماز نخوان. میتونیم بگیم چرا؟ چی؟ چرا؟ چرا دیگه نماز در لباس نجس حرامه؟ نه در من در نم در چی در صلات چی؟
اونجا در نماز میشه محدود و قاعده شرعی، هر که رکوع و سجود هم باز یک محدوده، یعنی هر دو محدوده، هر دو محدود و قاعده شرعی.
آفرین. بله، ببین این قواعد یادم نره. به قول شما از این طرف ما از کنم حضورتون که نماز خوندن در نجس ابتداعاً بعضی خیال کردن که این مشروط به قدرت عقلیه، یعنی حرام است نماز خوندن در لباس نجس، مثل این که حرام است نماز خوندن در لباس قصبی. پس همونطوری که حرمت قصب چون بدلدار نیست مقدمه، بلذا میگیم اگر لباس قصبی بود او یانن نماز بخوان، بلو این که مرددم باشه یکی از دو لباس قصبیه رها کن، عریاناً نماز بخوان، چون حرمت قصب تکلیفیست که منجز است و بدلدار نیست، لذا اونی که مشروط به قدرت عقلیست که حرمت قصب باشه مقدم بر مشروط به قدرت شرعیست. اما لباس نجس خوندن بعضی همین میگن، میگن آقا مسئله حرمت صلات در لباس نجس مثل حرمت صلات در لباس قصبیه، همونطوری که اون مشروط به قدرت عقلی بود و مقدم بود بر وجوب ستر و لذا ستر را رها میکردیم به لباس حرام نماز نمی خوندیم، اینجا هم میگم در لباس نجس نماز نخون و عریانن نماز بخوان. درست شد؟ اما آقای خویی اینجا میگه نه، خود مسئله نماز خوندن در لباس نجس این مشروط به قدرت شرعی است، نه مشروط به قدرت عقلیه. چرا؟ نکته جالب را یعنی همه جان فهم مطلع شدن در همین تطبیق این اصول است بر فروع. شما طلبای درس و خارج باید کاملا انشاءالله مسلط باشین بر این اصول. ایشون می‌فرمایند که نه، حرمت لباس نجس حرمت تشریعی است، نه حرمت از کنم که مثل حرمت قصبه. حرمت قصب دیگه بدلدار نیست و مشروط به قدرت شرعی نیست، بلکه مشروط به قدرت عقلی است، لذا بر همه چیزها مقدم میشه. اما ایشون میگه حرمت نماز خوندن در لباس نجس این هم حرمت تشریعی است و بدل داره، به این معنا که مشروط به قدرت شرعیه. چرا؟ ایشون میگه تمام شرائط، دقت کنید، تمام شرائط و اجزا و موانع صلات همه اینها مشروط به قدرت شرعی اند و با فرض مزاحمت برطرف میشن. بنابراین این که بر ما حرام است تشریع نماز نجس خوندن، این یک حرمت تشریعی مشروط به قدرت شرعیه، نه این که حرمت ذاتی مثل قصد داشته باشه. نماز در لباس نجس حرمت قصد تشریعیه، یعنی کسی به قصد امر نماز در لباس نجس به خانه حرامه، اما اگر این که لباس نجس را بپوشه فضلا حرامه یا حرام نیست؟ آفرین. لذا ایشون میگه همه اجزا و شرائط مشروط به قدرت به قدرت شرعی هستند، من جمله حرمت لبس لباس نجس در لبا در صلات مشروط به قدرت شرعی است. بنابراین چون مشروط به قدرت شرعی است، حالا که وقت زیغه چه باید کرد؟ ایشون می فرماید حق با سیده، باید در همین یکی از اون دو لباس نماز بخانه و عریانا نماز نخانه. چرا؟ برای اینکه درسته که لباس پوشیدن طاهر در نماز واجبه، ولی این آقا که لباس طاهری نداره که بتوانه لباس طاهر را بپوشه و نماز شوار رکوع و سجود و غیر ذالک انجام بده. یک لباس هست، اون لباس هم لباسی است که مردد بین این که طاهره یا نجسه. خب ما قبلا گفتیم اگر لباس 100% نجس باشه آریان مقدم بود یا با لباس خوندن؟
با لباس خوندن.
یعنی مسئله چی بود؟ گفتیم اگر برفرض 100% لباس نجسه، طبق صحیحه علی ابن جعفر فرمود در همون لباس نجس نماز بخانه و آریانا نماز نخانه. یادتون میاد؟ یا یادمون رفت این دو سه روزه اونجا تیه علی بن جعفر فرمود که نخی نماز را در همون لباس متنجس بخانه. حالا اینجا که یه لباس از دوتا نجسه، ما اگر در یکی از این لباس ها نماز بخونیم 100% یقین نداریم که در لباس نجس نماز خوندیم، نیست آقایون؟ چون یکی از این دو لباس نجسه دیگه. بله؟ بنابراین پس احتمال میدیم که موافقت احتمالی اقلا حاصل شده. اگر ما در یکی از این دو لباس نماز بخوانیم، میگیم بنابراین ما یقین به خوندن لباس نماز در لباس نجس نداریم، لااقل از اینه که ما هم رعایت ستر کردیم و هم احتمال میدیم که از لباس نجس اجتناب کرده باشیم. این میشه موافقت احتمالیه. اما اگر عریاناً نماز بخوانیم، یقین داریم که وجوب ستر را از بین بردیم. بله آقایون، اگر این که عریاناً نماز بخوانیم، یک تفویض را قطعا مخالفت کردیم و آن وجوب ستر در صلات را از بین بردیم. اما اگر با همین لباسی را که محتمل و نجاسه است و مردده نماز خوندیم، احتمال میدیم که نماز ما در لباس طاهر واقع شده باشه، ضمناً رکوع و سجودم از کف ما نرفته. لذا میگن جایی که موافقت احتمالی باشه مقدم است بر جایی که موافقت قطعیه هست اما همراه با مخالفت قطعیه. ما اگر عریان نماز بخونیم، از یک حیث موافقت کردیم اما از یک حیث دیگر مخالفت کردیم با وجوب ستر. پس میگن باز در اصول ثابت شده که اگر عمد دائر شد بین موافقت احتمالیه و مخالفت یقینیه‌ای که همراه با مخالفت قطعیه باشه، موافقت احتمالیه مقدمه. خیلی نکته جالبیه. بنابراین نماز خوندن در صورتی را که وقت زیغه در یکی از این دو نماز مقدمه بر این که عریان نماز بخوانیم. والحمدلله و صلی الله علیه و سلم.